بسم الله الرحمن الرحیم. امام خمینی رضوان الله علیه یه بحثی رو مطرح کرد درباره ملاک صدق قضیه و اینکه قضیه موجبه یا قضیه سالبه کی صادقه و کی کاذبه. هدفم این بود که بعد روشن بشه استصحاب عدم سید بودن در زنی که شک داریم سید است یا نه جاری میشه یا نه، یا استصحاب عدم قابلیت تزکیه در حیوانی که شک داریم، خرگوش اگه سرشو بریدن گوشتش حلال میشه یا نمیشه. خب فرمایشات امامو نقل کردم، حالا از امروز و فردا این دو سه روز حالا من یه توضیح عرض میکنم که اصلا ملاک صدق قضیه چیه. اولا باید فرق بگذاریم بین معنادار بودن قضیه و صادق بودن قضیه. یه وقت بحث اینه که قضیه کی معنا داره و کی مهمله بی‌معناست. قضیه که معنا نداره که نمیشه بگه صادقه یا کاذبه. بعد از این که قضیه ثابت شد معنا دارد، اون موقع باید بحث کنیم که حالا ملاک صدقش چیه. مثلا اگر یک کسی گفت که آسمون آبیه، آسمون به رنگ آبیست، این قضیه الان معنا داره، معنا داره. حالا اگر یک کسی گفت که ایمان آبی رنگه، این قضیه معنا اصلا داره یا نداره؟ ایمان آبیه، آسمون آبیه، آسمون آبیه معنا داره، اما ایمان آبیه که معنا نداره اصلا. خب اثراتش هم آبی نیست. به هر حال این قضیه معنا نداره و غلطه که دیگه من بخوام بحث کنم ایمان آبی است صادقه یا کاذبه. صدق و کذب مثلا این چه معنا داره؟ پس این غلطه که بگویید هر قضیه ای رو باید ببینیم ملاک صدق و کذبش چیه. نه، این چه قضیه ها که هیچ، اینه که بی معناست یا قضیه ای که مهمله. این یک. ثانیاً این که قضیه ای که معنا دارد بر دو قسمه، یه مرتبه به علم حصولی به دست اومده، یه مرتبه به علم حضوری. هر قضیه ای که به علم حضوری باشه، اون که علم حضوریه، باز بحث از صدق و کذب نداره. اینم دیگه نباید بحث کنیم که صادق است یا کاذب است، به خاطر اینکه قضیه ای را میگوین صادق یا کاذب که حکایت از چیزی بکنه. مثلا زیدون قائمون حکایت میکنه که زید وایساده یا وای نساده، اینو میگن صادق یا کاذب. اما اگر یک چیزی علم حضوری بود، علم حضوری حکایت از هیچی نیست، عین واقعیت. پس اینم قضایایی که به علم حضوری هستند، اینها هم صدق و کذب ندارند. فقط میمونه قضایایی که علم حصولی باشند. علم حصولی را هم تو منطق میگفتن دو قسمه، تصور و تصدیق. تصوراتم صدق و کذب ندارند. صدق و کذب فقط مربوط است به علم حضوری و در تصدیقات، نه در تصورات. بله؟ آره، علم حصولی. صدق و کذب مربوط به علم حصولی و فقط تصدیقات. نه چون قضیه معنای عمی داره، این خود کلمه علم، که علم گاهی به معنی تصوره، گاهی علم به معنی عم از تصور و تصدیق. خیلی خب بی‌معناها رو بگید نیستن، علم حضوری ها هستن یا نیستن؟ نخیر نمیشه، قضیه هست و متصف به صدق و کذب نیست. خب اما مطلب اول، یعنی اول باید بگیم یه قضیه معنا داره، تا بعد از این که معنا داره و اینکه این قضیه مثلا علم حصولیه به این قضیه هم تصدیقه، اون موقع بگیم حالا این معنا، این معنایی که داره صادقه یا کاذبه. اما معناداری از کجا بفهمیم یه قضیه معنا داره یا معنا نداره؟ توی منطق و فلسفه همیشه بحث دلالت وضعیه را مطرح میکنند و این را ملاک معناداری ذکر کردن، یعنی هر چیزی که تابع دلالت لفظیه وضعیه باشد. به یکی از این سه طریق، یا اینکه بگویید ذاتن بین لفظ و معنا رابطه هست، یک مثل مثلا آقای ناینی، مرحوم آقای ناینی ذاتن بین لفظ و معنا رابطه برقرار میکنه، یا اینکه دوم بگوییم لفظ و معنا رابطشون وجود تنزیلیه، یعنی لفظ وجود ضعیف خود معناست، مرتبه پایین خود معناست. سومم این که بگویید قرار داده، خب یه احتمال. ببینید این فرماش های ناینی که میگه رابطه لفظ و معنا ذاتیه، خب خیلی ها میگن این کجاش ذاتیه؟ لفظ صرفا قرار داده دیگه، یک کسی اسم بچهشو میگذره حسن، یک کسی بچهشو میگذره حسین، قرار داده دیگه، ذاتی نیست. ولی حرف های ناینی اینجوری نیست، یعنی واقعا یه حرف دقیقیه. ببینید الان توی این فرهنگستان زبان وقتی که میخوان الفاظ را بر معانی وضع بکنند، مثلا کامپیوتر را میخوان بهش بگویند رایانه، آیا اینا همین جوری صرفا میشنن میگن یه لفظ بگذاریم در برابر این معنا، بعدم یکی میگه خب بگذاریم رایانه، میگه خب بگذاریم، این جوریه؟ یا نه واقعا یه ربطی بین لفظ و معنا باید باشه. مثلا حالا اگر که بحث بود که کامپیوتر و اسمشو فارسی چی بگذاریم، یکی گفت رایانه، اگه یکی میگو اسمشو بگذارید کبریت، میگذاشتن یا نمیگذاشتن؟ حالا اگر یک کسی میگفت که کامپیوتر بگذارید بغباق، میگذاشتن؟ یا اینکه یه ربطی بین اینا میبینند؟ همون کسی که میخواد اسم بچهشو بگذاره حسن، یکی اسم بچهشو میگذاره مهتاب، حالا یکی اسم بچهشو مثلا فرض کنی بگذاره مثلا حالا معاویه، معاویه یعنی قائد. یه ربطی بین این آدم به این لفظ میبینن میگذارن یا نه؟ اون بچه خودش که برش خیلی زیباست وقت میگذاره حسن، یه میگه مهتاب. بله اینم حدس میزنه دیگه. یکی اسم بچهش، بله همین الاسماء تنزل من السماء، اون معنیش همینه دیگه. یکی اسم بچهشو میگذاره سالار، یا میگذاره امیر حسین، یعنی میخواد بگیم بچه من آقا هم باشه. یعنی یه ربطی بین این دوتا داره میبینه. حالا چرا اسم بچهشو نگذاشت دیوار؟ نه اون یه چیزی تو ذهنشونه، میخواد بگی که منحصر به فرد بودن، این تو ذهنشه. یعنی این که آقای نائینی میگوید الفاظ با معنا رابطه دارن، رابطه ذاتی. این ذاتی را نبرید تو این که بگید علت و معلول. این ذاتی منش اینه ها، یعنی هر لفظی رو هر چیزی نمیشه گذاشت. فرض کنید ساعت، یک ساعت میخواستن اسم بگذارن روش، حالا یک کسی اصلا از روز اول به جز ساعت میگفت ترکیده، واقعا اسمشو میذاشتن ترکیده یا نه؟ برای یه چیزی که ربطی هم داشته باشه با مسئله زمان و وقت و تعیین وقت و اینجور چیزا.
بعد وقت نه قبلش که هیچ
در مواردی که تضاد به چه میکنید؟ تضاد دقیقا زده. این خیلی محسوسه. همین الان تو شهرداری میخوان اسم بگذارن برای یه خیابون، هر اسمی شد میگذارن، یا با هم مشورت میکنن، یه اسم پیشنهاد میکنه، یکی اشکال میکنه، یه اسم دیگه پیشنهاد میکنن، یکی تایید میکنه، دلیل میارن، آخر بار یکی میشه. این معنیش اینه که یعنی ارتباطی بین لفظ و معنا قائل هستند. چرا نبوده؟ بین اینو قبلا اینو تو پردیسان من این بحثو مطرح کردم، تو پردیسان گفتم که اصلا الفاظ همون اولی که میخواستن جعل بکنن تقلید آواهای طبیعت بوده. روز اول، بلکه حتی الان که چند هزار سالم گذشته ها، هنوز که هنوزه، وقتی شما میخواید بگید خروس چی میگه، صدای خروس ها همه همون تقلید صدای خروس میگند. از روز اول اینجوری بوده. شرشر آب، شرشر آب یعنی خود صدای آب ریختن تو همین کلمه هست. یعنی خود الفاظ تقلید طبیعت. چرا؟ از کردم تو همون شهرداری، اگر که مثلا میگفتید که یه آقای خرازی داریم شهید شده، مثلا یه آقای مثلا کربلایی تقیی هم شهید شده، حالا چرا کربلایی تقیی نگذاشتن؟ اگر بگید این فرمانده بود، اون فرمانده نبود، این براشو کافیه. میگه اون کربلایی تقیی اصلا نمیشه به کار برد. یک کسی میخواد تاکسی هم سوار بشه چی بگه؟ یک لفظی که ربان باشه، سلیس باشه، نمیدونم تکلم به او زیاد باشه، کم باشه، همه اینا رو در نظر میگیرند. خیلی خب، بله تو مشترک همیشه به مشکل بر میخوریم دیگه، به همین جهت مشترک رو میگن به کار نبرید. پس این سه تا ملاک شد ها، یکی رابطه ذاتی بین لفظ و معنا، دوم رابطه تنزیلی، و سوم قراردادی. اینها رو گفتم تو منطق و فلسفه به عنوان معناداری برای قضیه ذکر میکنند. حالا این خیلی بحث طولانی است که غربی ها چی رو معنادار میدونن، ما چی رو معنادار میدونیم دیگه، حالا این دیگه وارد نمیشن این فعلا تا اینجا. فرض کنید حالا یک قضیه ای معنا دارد، حالا که معنا داره از کجا بفهمیم راسته یا دروغه؟ ملاک صدق و کذب چیه؟ از قدیم معروف این بوده که صادق یعنی مطابق با واقع، کاذب هم یعنی مخالف با واقع. این از قدیم این معروف بوده، در حالی که نظرات دیگری هم وجود دارد. مثلا ببینید یه حرفی که خیلی هم حرف خوبیه، یه نظر جدید اینه ها، آدم بگه ملاک صدق و کذب اینا ربطی به واقع ما نداریم، یا به صفحه واقع که امام خمینی میفرمود به اینم کار نداریم. صادق یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که مفید است، هر چیزی که ثمر بخشه، هر چیزی که فایده داره و فایدهش عقلاییه، اینه میگیم صادق. کاذب یعنی چی؟ هر چیزی که ضرر داره، هر چیزی که عیبی ایجاد میکنه، مفسده ایجاد میکنه. حالا سب کنی تا من عرضم تمام بشه. بله، روایت داریم که این فرشته‌ای که رو شونه انسان نشسته، اگر کسی راست گفت و فتنه ای به پا کرد، راست فتنه انگیز گفت، این فرشته می نویسه این آقا دروغ گفت، و اگر دروغی گفت مصلحت آمیز، فرشته می نویسه راست گفت. این حدیث. حالا اگر کسی سوال کنه خود فرشته داره راست می نویسه یا دروغ می نویسه؟ فراوان هم داریم اینجور روایت ها، یکی یا دوتا نیست، خیلی زیاده. کسی که دروغ می گوید و دو نفر رو آشتی می ده، فرشته می نویسه این آقا راست گفته. یعنی چی این حدیث؟ این معنیش اینه که ملاک صدق و کذب چیه؟ مفید بودن، ثمر بخش بودن. اینم یه نظر دیگه. پس این احتمال دوم شد. پس یکی این که بگوید مطابقت با واقع، یکی این که بگوییم راست اونیه که فایده داشته باشه، اما گفتم ما فایده عقلایی، فایده شرعی، نه هر فایده ای. یه نظر سوم، نظر سوم اینه که صادق یعنی اون چیزی که انسجام داشته باشه، نظاموار باشه، هر چیزی که انسجام را به هم میزنه اینو میگن دروغ. هر چیزی که مثلا شما الان یه نظام فکری دارید، یه نظام اجتماعی، یه نظام معیشت مردم، هر چیزی که با این نظام جور در بیاد این میشه صادق، هر چیزی که خلاف این نظام بود این میشه بر کاذب. نظام طبیعی حالا طبیعی این معنی کرد میکنم، هم جنس بازی میگیم دروغه، با اینکه یه عمله ولی اینو میگیم دروغ. چرا؟ چون این با این نظام این طبیعت جور در نمیاد، با این نظام خلقت جور در نمیاد، دروغ. این سه تا ملاک، حالا هنوز نرسیدم و بعد میخوام اینا رو بحث کنم که ببینید کدامش درسته. پس اولا احتمالات دیگر هست، اینجور نیست که یعنی آقایون تصور کرده همیشه باید بریم روی اینکه کلام مطابق با واقع یا نه، نه حرفای دیگه میشه زد، از روایات و آیاتم خوب اینا رو میشه استفاده کرد. افرادی هم مثل جاهز همینا تو ذهنشون بود که وقتی آیه شریفه اول سوره منافقون رو دیدن، منافقینی که به پیغمبر میگفتن نشهد انک لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اونم همین تو ذهنشون بود که فقط مطابقت با واقع ملاک نیست. ما وقتی میخوایم بحث کنیم که ملاک صدق و کذب چیه، اولا باید قضیه حملیه رو با قضیه شرطیه تفکیک کنیم. متاسفانه تو کتاب‌های ما اصلاً قضیه شرطیه را و ملاک صدق و کذبش را نگفتند، حتی اشارم نکردند که قضیه شرطیه کی صادقه و کی کاذب، هیچی در این باره نگفتند، در حالی که بخش اعظمی از قضایای ما قضایای شرطی هست. بعد وقت تازه شرطی متصله چی میشه، شرطی منفصله چی میشه، موجبش چی، سالبش چی. قضایای حملیه رو فقط بحث کردند، اونم قضایای حملیه موجبه، در حالی که قضایای حملیه سالبم داریم. یعنی باید بینیم قضیه حملیه موجبش ملاک صدقش چیه، سالبش ملاکش چیه، شرطیه متصل ملاکش چیه، شرطیه منفصله چیه، و بعد موجب و سالبش. این رو انشالله بعد